سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 دسامبر 2017 و 25 آذر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعدش دنباله بحثی رو خواهم گرفت که در واقع الان 2 یا 3 هفته است که شروع کردم راجع به جابجایی توازن قدرت در سطح جهانی که این حیاتیه برای نه تنها کشور ما بلکه برای تمام جهان و در نتیجه باید به دقت این دنبال بشه که این جابجایی ها چگونه داره صورت میگیره و غرب به چه سویی داره میره و شرق به چه سویی داره میره و این توازن چه در منطقه و چه در سطح جهانی چطور داره جابجایی هایی صورت میگیره، منتها طوری تدریجیه که ممکنه مثل بسیاری از پدیده های طبیعت که انقدر تدریجی هم الان مثلا محیط زیست خیلی ها فکر میکنن خب اینایی که راجع به محیط زیست صحبت میکنن دوباره خورشید از طرف شرق میاد بیرون در غرب غروب میکنه و آب و هوا هم آره، در حالی که باید دید که این حرکت ها و این جابجایی های تدریجی در دراز مدت چه پیامدهایی خواهند داشت. بنابراین اونو من دنبال میکنم و آخر البته ابتدای مقدار از اخباری که مربوط به همین قضیه است، به ویژه آخرین شاهکار آقای ترامپ در واقع ایشون اورشلیم یا بیت المقدس رو تقدیم کردن شخصا ارشاد که به اسرائیل و در برابر افکار عمومی جهان واقعا این کار رو کرد و حالا پیامدهاش رو برای عزیزان توضیح میدم. ولی عرض شد که قبل از اون و بعدش هم آخر برنامه هم نیم ساعت آخر برنامه دنباله انقلاب چین و سوسیالیسم با چهره چینی یا با خصوصیت و ویژگی های چین. ولی قبل از اون عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که امشب در واقع به نوعی به اصلاح بحث و مناظری با دکتر مصطفی دانش دوست ارجمند اونجا داشته باشیم راجع بازم به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، ارتباط اینا و در رابطه با سیاست های امریکا در باره منطقه با دکتر مصطفی دانش این بحث در خواهد گرفت. عزیزان میدونن که انجمن گلبا این برنامه ساعت 7:30 شب در اونجا خواهد بود. بنابراین ابتدا به گزارش مالی. از منچستر انگلیس 20 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع 300 دلار، از پورت کوکتلام در کانادا 30 دلار، از ادمونتون در آلبرتا کانادا 25 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از فیرنهایم در آلمان 100 یورو و از کلگری در آلبرتا در کانادا 40 دلار. به این ترتیب در این دو هفته کسری موازنه شدید داشتیم. به هر حال فقط این تذکر رو برای عزیزان بدم که برنامه اگه بخواد ادامه پیدا بکنه احتیاج به کمک عزیزان داره. هر شب که بنابراین میرم روی در واقع اخبار، یعنی قبل از اینکه وارد بحث جابجایی ها و در واقع راجع به افول امپراتوری یا امپریالیسم امریکا من داشتم صحبت می کردم و حالا دهه 70 رو من آغاز کردم برای اینکه صحبت من این بود که امپراتوری ها افولشون زمان میبره. فرضاً من مثال خودم رو زدم که 1950 که 1329 خودمون باشه که من در آبادان بودم کلاس نهم و در اون زمان هنوز مهندسای شرکت نفت انگلیسی اونجا بودن و چه زندگی مجللی داشتن و ما که می رفتیم به فروشگاه‌های انگلیس، فروشگاه‌های شرکت نفت در آبادان، چه اجناسی، همه چیز made in England، همه چیز made in England، از جمله آخوندا که عمامشون رو برمی داشتی روی زیرش نوشته بود made in England. و در اون زمان نخست وزیر انگلیس وینستون چرچیل و وزیر خارجهشون انتونی ایدن. شما مقایسه بکنید که الان نخست وزیر انگلیس کیه و وزیر خارجهشون کیه. افول امپراتوری ها رو اینجوری میشه دید و زمان میبره. و همینطور که من عرض کردم افول امپراتوری انگلیس از جنگ بوئرها و قرضدار شدن انگلیس، جنگ بوئرها در افریقای جنوبی آغاز میشه 1902 و تا 1950 هنوز هارتوپورت میکرده انگلیس. بنابراین زمان میبره. در مورد امریکا صعودش از همون اواخر قرن 19 آغاز میشه و بعد از جنگ دوم جهانی به اوج خودش میرسه و این اوج ادامه پیدا میکنه که در واقع بعد از فروپاشی شوروی امریکا احساس میکنه دیگه کار تمام است. یعنی به اصطلاح به قول آقای فوکویاما دموکراسی لیبرال یعنی سیستم امریکا و تسلط بلا منازعه امریکا بر جهان الی غیر النهاره نهایه ادامه پیدا خواهد کرد، در حالی که ما میدونیم اینطور نبوده و نخواهد بود. افول مجدد امریکا در واقع از دهه 1970 آغاز میشه که من وجوهش رو عرض کردم و بعدش میرم امروز روی 1980 و موقعی که ریگان بر سر کار میاد و چه اتفاقاتی در دولت ریگان اتفاق میفته. ولی چون اخبار روز رو فعلا باید به اصطلاح چون ممکنه من نرسم، بنابراین اخبار روز رو برای عزیزان میخونم که اینا چه چه برای این که من هفته گذشته صحبت کردم روی کار اومدن ترامپ بدون مقدمه نبوده، مقدماتش از 1970 آغاز شده بوده. به همین دلیل که کارگرای امریکا که هم 2008 و هم 2012 به آقای اوباما رأی دادن متوجه شدن که سیاست هایی که از زمان ریگان و بعد کلینتون و بعد جورج بوش دوم پسر عوض میخوام و همینطور در زمان اوباما پیاده شد، سیاست های نئولیبرال که من به طور مختصر به طور فهرستوار خواهم گفت که اینا چه سیاست هایی، با شکست کامل اینا روبرو شد. یعنی در واقع تئوری هایی که آقای انتونی گیدنز پیاده کرد، خط سوم که هم تونی بلر در انگلیس و هم ریگان و بعدش مخصوصا کلینتون، یعنی احزاب هم کارگر در انگلیس هم حزب دموکرات در امریکا پیاده کردن و با شکست کامل روبرو شد. و حزب سوسیال دموکرات در آلمان، سوسیالیست ها در فرانسه که اینا خودشون رو مثلا چپ میدونن، با شکست کامل روبرو شد و در نتیجه باعث شد که احزاب دست راستی هم در امریکا در واقع آقای ترامپ و بعدش هم ما میدونیم در انتخابات های اخیر در اروپا چه اتفاقاتی افتاد. اینا نتیجه شکست سیاست های نئولیبرال که از دهه 1970 آغاز شد از زمان کارتر اواخرش، در زمان ریگان شدت پیدا کرد و ادامه پیدا کرد تا روی کار اومدن ترامپ. ولی میخوام عواقب آخرین شاهکارهای آقای ترامپ رو برای عزیزان بخونم که ببینید. اینه که در چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در واقع بیت المقدس و یا هر شبه که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل چه پیامدهایی داره و این چه ضرباتی به قدرت امریکا میزنه. از زبان پاتریک کوبرن، یکی واقعا از دقیق ترین مفسرینی که هم خودش و هم رابرت فیست و پاتریک کوبرن هر دوشون برای روزنامه ایندیپندنت انگلیش کار میکنن. ببینید پاتریک کوبرن که در همین چند روز پیش چی میگه راجب این قضیه؟ میگه که پیامد بلافصل عمل ترامپ، یعنی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، ضعیف‌تر کردن امریکا خواهد بود، چرا که دست به ابتکار دیگری زده است یا عمل دیگری زده است که بقیه دنیا ما میدونیم مخالف آنن، فقط یک کشور موافقه اینه و اونم خود اسرائیله. بعد میگه که اگر ابرقدرتی در اوج قدرت خود باشد شاید بتواند پیامدهای چنین کاری را تحمل کند، که بسیاری از این کارا رو، جنگ ویتنام رو با اون جنایت و کشتار تونست جان سالم ببره، عرشبه که تمام جنایت هایی که علیه عراق و عرشبه که لیبی و امثال هم جان سالم به در ببره، عرشبه که اما ایالات متحده اکنون از نظر سیاسی پرشکاف. حالا اگه رسیدم صحبت می کنم که در دولت ترامپ چی داره میگذره، چه آشوب و چه تلاطمی وجود داره، یعنی در واقع اختلاف بین خود رئیس جمهور و وزیر خارجش، بین وزیر خارجش و وزیر جنگش، بین وزیر جنگش و شورای امنیتش، تلاطم در سر آقای کوشنر و خانمش ایوانکا با بقیه و غیره و غیره، یعنی دوچار چه تلاطمیه کاخ سفید، شورای امنیت در حقیقت نشنال سکیوریتی ایجنسی و غیره و غیره. اما ایالات متحده که اکنون از نظر سیاسی پرشکاف و به خاطر شکست‌هایش در عراق و افغانستان قدرتش در حال افول است، از این رو تحمل چنین چیزی را نخواهد داشت، یعنی ضربات سنگینی بهش خواهد زد. این حرکت چنان خلاف منافع سیاست خارجی امریکاست که دیگر رهبران جهان را بران خواهد داشت که فکر کنند که ترامپ متحد غیر قابل اعتمادیست. اینا از نظر سیاسی فوق العاده مهمه. عزیزان، حالا من نرسیدم تاریخچه تمام اینا رو که در عراق چه اتفاقاتی افتاد و یه شکست کامل برای امریکا بوده، بعد از اون بهای سیاسی و مالی که در تجاوزش به عراق پرداخت کرد، الان عراق چطور تبدیل به یک کشور متحد شده، تونست به اصطلاح اونایی رو که میخواستن تجزیهش بکنن شکست بده، در سوریه چه شکست هایی خورده، در لبنان با چه شکست هایی روبرو شد و در یمن چه کشتارهایی داره میکنه و با چه شکست هایی روبرو خواهد شد. اینا همه نشانه افول یک امپراتوریه. پس از 11 سپتامبر امریکا جنگ های افغانستان و عراق را آغاز کرد. این نکته است و مسئله فلسطین به کناری رانده شد. ما میدونیم موقعی که این جنگ های جنایتکارانه رو با کمک اسرائیل، با تشویق اسرائیل، با تشویق صهیونیست‌ها علیه عراق، علیه لیبی، علیه عرشبت که سوریه و غیره و غیره آغاز کرد، علیه سودان آغاز کرد، مسئله فلسطین به کنار رانده شد و این مخصوصا خاص اسرائیل بود. اما اکنون که اهمیت این جنگ ها، یعنی در واقع در عراق با شکست روبرو شده، در افغانستان عملا با شکست روبرو شده و اونجا تبدیل به یه مرداب براش شده، به یه کواگمایر اونجا گیر کرده، که این جنگ ها اهمیتشون به کنار می رود، تمرکز دوباره به مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل، دوباره مسئله فلسطین رو خواهد شد، اهمیت پیدا خواهد، توجه مردم رو به خودش جلب، و البته این کاری که آقای ترامپ کرد به این مسئله کمک فراوانی خواهد. این مسئله برقراری ائتلاف ضد ایرانی را که ترامپ در صدد ایجاد آن است با مشکل روبرو می کنه. تمام کوشششون الان اینه که در حقیقت تمام نیروها رو جمع بکنن علیه ایران، با دوستانش هر سوجه عبارت باشه از هم عربستان و هم اسرائیل که الان دست اتحاد به هم دیگه. تا یادم نرفته خبری رو برای عزیزان بخونم که این در نیویورک تایمز 3 دسامبر چکیدش رو برای عزیزان عرض بکنم، که واقعا من تعجب کردم که آن برنارد و اسوچ هالد فینگرز، این دو تا خبرنگار، این خبر رو که در اواخر اکتبر آقای جارد کوشنر میره به عربستان و میشنه با محمد بن سلمان تا نزدیک ساعتهای اولیه صبح، تا ساعت 4 صبح مثلا با هم دیگه گپ میزنن در اون قصر معروف عربستان، که بعدان در واقع مشخص میشه که مذاکراتشون چی بوده و داستان چی بوده. این ملاقات بین آقای جارد کوشنر 36 ساله و آقای محمد بن سلمان 32 ساله که الان در حقیقت اینا یک بزنهای محل در منطقه شدن زیر نظر آقای دونالد ترامپ. مذاکراتشون الان مشخصه که هم راجع به اینه که بر سر اورشلیم و یا در حقیقت بیت المقدس چه خواهد رفت، بر سر مردم فلسطین چه خواهد رفت، در خود عربستان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و غیره و غیره، که کم کم و کم کم اینا شروع میکنن به پیاده شدن. این سیاست ها و این توافق هایی که بین محمد بن سلمان و آقای جارد کوشنر، چند روز طول نمی کشه که در واقع ما می دونیم آقای محمد بن سلمان در واقع سعد حریری رو فرا می خونه به عربستان، که این اگه عزیزان یادشون بیاد در 3 نوامبر بود. بنابراین ملاقاتی که بین جارد کوشنر و محمد بن سلمانه در اواخر اکتبر، این سیاست ها و این توافق ها کم کم و کم کم شروع می کنه به پیاده شدن، و یکی از اولینش همین احضار در حقیقت سعد حریری به عربستانه، که ما می دونیم چه اتفاقی افتاد و هدف چی بوده. هدف عبارت از در حقیقت بی‌ثبات کردن اوضاع لبنان بود و اینه که دولت لبنان سقوط بکنه و در حقیقت ضربه زدن به حزب الله و در واقع من غیر مستقیم به ایران. این یکی از به اصطلاح کارهایی بود که میخواستن بکنن. و بعد ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد. در واقع این خیلی عذر میخوام توف سربالایی بود که به صورت خودشون برگشت و سعد حریری، مردم لبنان، توضیح من دادم چطور این مسئله مردم لبنان رو با هم متحد کرد و حتی حزب المستقبل که مال خود اهل تشنن و مال خود آقای سعد حریری، علیه سعد حریری، یعنی علیه عربستان واقعا بسیج شدن تمام ملت لبنان، که این با شکست کامل روبرو شد. چند روز بعدش یعنی 6 نوامبر آقای محمد بن سلمان محمود عباس رو احضار میکنه به اونجا و میشینه باش صحبت میکنه و بهش میگه که یا این پیشنهادی که بهت میشه قبول میکنی و یا باید کنار بری. و اونم عبارت از اینه که باید از مسئله بیت المقدس بگذریم، برای اینکه پایتخت اسرائیل خواهد شد و شما حقی ندارید. شما باید از برگشتن فلسطینیان به خاک فلسطین صرف نظر بکنید و آنچه که براتون میمونه کرانه غربی، اونم به صورت یک بانتوستان، یعنی مناطقی که زیر قدرت نظامی اسرائیل، از هم جدا و راه به اورشلیم ندارن و فقط غزه رو یه مقدار ما میتونیم گسترش بدیم. بنابراین غزه براتون میمونه و چند تا جزیره جدا از هم و همین. و اگه قبول نکنی تمامش در واقع به اصطلاح باید استعفا بدی و کسی به جای تو بیاد که این پیشنهادات رو بپذیره. که محمود عباس بعد از اینکه برمیگرده، با اینکه یه آدم خودفروخته‌ایه که واقعا میشود گفت مأمور اسرائیل بوده، تمام ارتشی که درست کرده، تمام پلیسی که درست کرده فقط و فقط برای سرکوب مردم فلسطینه، با همه اینا این پیشنهادات به اندازه ضد انسانیه که حتی محمود عباس نوکر صفت هم نمیتونه به پذیرتش و در نتیجه اینا برملا میشه و در واقع تخت این قضیه در میاد. منتها ما میدونیم که هم برادر آقای محمد بن سلمان که خالد بن سلمان باشه که سفیر عربستان در واشنگتن هستش انکار میکنه، هم خود عربستان انکار میکنه، ولی چند روز بعدش ما میدونیم در چهارشنبه گذشته در واقع میاد و آقای ترامپ اعلام میکنه، ما میدونیم که اعلام کرد و نشون دهنده اینه که سکه میذاره روی تمام این اخباری که ملاقاتی که بین محمود عباس و چه چیز بوده چی بوده و ملاقاتی که بین محمد بن سلمان و جارد کوشنر چی بوده. اینا همه چیزاییه که نشون میده دولت ترامپ چی کار داره میکنه و از این جهت در واقع به قدرت این امپراتوری چه ضرباتی میزنه. و اینا من هفته گذشته برای عزیزان توضیح دادم که ترامپ زیر نفوذ چه نیروهاییه، نه تنها آقای شلدون ادلسون و صهیونیست های میلیاردر دیگه‌ای از این نوع، بلکه اوانجلیست ها که من هفته گذشته برای عزیزان گفتم که در واقع اونهایی که خواهان چنین چیزی هستن، که در واقع فلسطینی ها به کلی از اونجا نابود بشن، در واقع مسئله نابودی فلسطینی ها به اشغال کامل خاک فلسطین توسط اسرائیل و به هیچ وجه اینا حاضر نیستن که یه دولت مستقلی به مردم فلسطین بدن. 82% اینو من از لس آنجلس تایم هفته گذشته برای عزیزان گفتم، 82% از اوانجلیست ها معتقدند که خداوند اسرائیل را به یهودیان داده است، در حالی که فقط 40% از یهودیان امریکا چنین اعتقادی دارند. عزیزان دقت بکنن که حالا من نمیخوام برم توی اصطلاح اینه که انگیزه اوانجلیست ها چیه، برای اینکه اینا شبیه آقای وینستون چرچیل هستن، یعنی در واقع کریستین زاینیست که برای تسلط کامل امپریالیسم بر منابع نفتی در واقع منطقه هستن و از اسرائیل به عنوان کشتی جنگیشون استفاده کردن. حالا پیامدهای این من از زبان در واقع پاتریک کوبرن برای عزیزان خوندم که این چه ضرباتی به در حقیقت قدرت امریکا و چه کمکی به افول امریکا میکنه. حالا از عواقبش عزیزان ببینن که ما میدونیم چهارشنبه گذشته بازم اون چهارشنبه قبلش بود که در واقع ترامپ این رو اعلام کرد، یعنی در حقیقت بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل. ولی این چهارشنبه هم که گذشت ما میدونیم کنفرانس اضطراری در استانبول تشکیل شد که در واقع به رهبری آقای اردوغان، حالا خودش چه اهدافی داره، ولی قدر مسلم اینه که چه عکس العمل هایی رو به وجود آورده. ولی من بخشی از اعلامیه ای رو، یعنی سندی رو که در پایان این نشست اضطراری کشورهای اسلامی در استانبول در چهارشنبه گذشته بوده، بخشی از اعلامیه شون رو برای عزیزان میخونم. تصمیم رئیس جمهوری امریکا مبنی بر اعلام یک جانبه قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، یعنی این کشور اشغالگر، ما به شدیدترین شکل رد کرده و محکوم میکنیم و آن را از نظر قانونی که ان لم یکن نل ان وید اعلام میکنیم و آن را تجاوز به حقوق تاریخی، قانونی، طبیعی و ملی مردم فلسطین دانسته و مخرب کوشش های صلح آمیز و انگیزه و محرکی برای افراطیون و تروریست ها، کاملا همینطوره، و خطری برای صلح و امنیت جهانی میدانیم و بر اهمیت حیاتی قدس از جهت اهداف مردم فلسطین و امت مسلمان تأکید داریم. این عمل هم لگدمال کننده قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو و هم تمامی مصوبات شورای امنیت به ویژه شماره 478 که 1980 و 2334 مال 2016 است و دولت امریکا رو مسئول تمامی پیامدهای آن دانسته و عملا اعلام کنارگیری دولت امریکا به عنوان بانی و طرفدار صلح می‌دانیم. این مسئله توسط نمایندگان 57 کشور با جمعیت 1.6 میلیارد امضا شد. این یک. بعدش در همون روز بعدیش یعنی پنجشنبه رؤسای پارلمان‌های کشورهای عربی در مراکش گرد هم اومدن و تصمیماتشون این بوده که تشکیل کمیته‌ای برای تماس با اتحادیه اروپا و مطلع کردن آنها از عواقب اعلام ترامپ. عزیزان می‌بینن که حتی ببینید که خود مفسرین در حقیقت از روزنامه هارتس، گیدئون لوی که از مفسرین برجسته اسرائیله، میگه که ترامپ این مال در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس مال 12 دسامبر اومده، دو روز پیش. ترامپ حقیقت را به جهان گفت و آن این که دولت امریکا واسطه به میانجی صادقی نیست، نه هیچگاه صادق بوده و نه خواهد بود. برعکس، مهمترین همکار و شریک اسرائیل در اشغال سرزمین‌های فلسطین است و آن کشور را نه تنها مسلح کرده بلکه حمایت و کمک مالی می‌کند و خواهان ادامه اشغال خاک فلسطین. اینا پیامدهای می‌خواستم آخرین خبرها رو راجع به این قضیه برای عزیزان گفته باشم که موقعی که ما صحبت از افول امپراتوری ها می‌کنیم باید بدونیم که آیا واقعا مبنا و پایه‌ای داره این صحبت یا این دیدگاه یا نه، و این رو از طریق به اصطلاح مسائل ملموس روز واقعا باید در نظر. ولی من دوباره برمیگردم به این که این افول در حقیقت از کی آغاز شده و من دهه 70 رو برای عزیزان عرض کردم که در واقع بعد از این که امریکا، دوباره برمیگردم که چطور نظام سرمایه‌داری به طور کلی در غرب از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 اوج شکوفاییش بود که در واقع می شود گفت اوج عقب افتادگی و حضیض شرق و جنوب هم بود، یعنی پیشرفت غرب مساوی با پیشرفت شرق و جنوب بود. حالا اونم تاریخچه خودش رو داره که در همین قرن 19 چه بر سر هند رفت، چه بر سر چین رفت، چه بر سر ایران رفت، چه بر سر اندونزی و چه بر سر مصر رفت. کشورهای مهم شرق رو دارم توضیح میدم که اینا در واقع زمان فروپاشی و واقعا افول این کشورها و صعود غرب بود. تا 1929 که ما میدونیم در واقع یک بحران عظیم به وجود میاد، در واقع بحران 1873 اولین بحران جهانیه که در واقع تمام این پیشرفت‌های غرب، تمام پیشرفت‌هایی که در حقیقت نظام سرمایه‌داری در اروپا و تا حد زیادی در اروپا کرده بود به نوعی به پایان خودش میرسه، یعنی در حقیقت به نوعی به اشباع میرسه و در نتیجه مجبورن یک برن به کشورهای دیگه برای بازارهای جدید و به دست آوردن به اصطلاح مواد خام جدید، و همین که دوره رقابتی سرمایه‌داری به پایان خودش میرسه و انحصارات به وجود میان. این اولین ضربتیه که واقعا به نظام سرمایه‌داری میخوره. منتها این همین دوتا تمهید که یکی به وجود آوردن انحصارات یا کورپوریشن ها و یکی رفتن و اشغال کشورهای دیگه در حقیقت یک علاج بسیار مهم، یک آمپول تقویتی بسیار مهم براشون بود که این ادامه پیدا میکنه تا 1929 که بحران بزرگ به وجود میاد. و میخوام سریع بگذرم دوباره، چون ما این تواریخ رو باید به یاد بیاریم و باید بدونیم تا بتونیم متوجه بشیم که امروز روز چه داره میگذره. بنابراین بحرانی که به وجود میاد 1929-33، ما فکر نکنیم که نیو دیل آقای فرانکلین روزولت یا در واقع قوانین و مقررات جان مینارد کینز اینا یه مرهم کوچیک و یا آمپول تقویتی ضعیف بود، ولی آنچه که واقعا نظام سرمایه‌داری رو مخصوصا در امریکا نجات میده جنگ دوم جهانیه که من اینا رو قبلا گفتم که در واقع هم بیکاری رو از بین میبره و اقتصاد شروع میکنه به شکوفا شدن، منتهی اقتصاد جنگی. در واقع اوج قدرت امریکا از اون زمان و از کنفرانس برتن وودز آغاز میشه که با قرار دادن دلار به عنوان پول در واقع اصلی جهان یا پول ذخیره‌ای جهان و به اصطلاح با پشتوانه طلا، برای اینکه در اون زمان امریکا 70% از کل ذخیره طلای جهان رو داشت، ولی پشتوانش فقط طلا نبود، قدرت تولیدی امریکا بود که 50% از کل تولید جهان رو تشکیل میداد. و در نتیجه این بود که امریکا هم از نظر علمی و تکنولوژیک، هم از نظر اقتصادی و در نتیجه از نظر سیاسی و فرهنگی به هالیوود، حالا نمیخوام واردش بشم که چه بر سر هالیوود داره میره، چه بر سر در واقع تمام تولید کنندگان تلویزیون و این فیلم ها و مثلا هر شبت که تمام این جوایز امی، جوایز اسکار، چه آدم های تا مغز و استخوان فاسدی پشته، مثلا همین هاروی واینستاین بزرگترین مهره پشت همین جوایز اسکار بوده و در این حال مشغول کارهای دیگه هم بوده، یک به یک الان داره دستشون رو میشه که اینا کیان و کیان. تمام این آرتیست های سمینا، آقای خانم مریل استریپ، آقای عرشبت که و غیره و غیره، اینا تا مغز استخوان، یعنی در حقیقت برتری اینا در این حال یک برتری فرهنگی بود که هالیوود روی ما چه اثری داشت. و الان همین داره چطور از هم فرو می باشه. تمام این توهماتی که واقعا نسل جوان داشتن راجع به هالیوود و فرهنگ امریکایی، فقط در ایران البته هنوز خیلی ها تحت تأثیر بشن، ولی به هر حال اینا رو باید دنبال ما بکنیم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی تا می رسیم به در واقع 1970 که باز هم این شکوفه اقتصادی که هم به دلیل ترمیم خرابی‌های جنگ، برنامه مارشال، فلسفه اصل چار ترومن و تسلط اینا بر بقیه جهان، ولی بالاخره اینا هم به پایان خودش میرسه و در نتیجه سیستم وارد یک بحران جدید میشه که در واقع از 1974-75 که واقعا رکود بسیار پر اهمیت بود. عزیزان به یاد بیارن که در اون زمان بر پایه همین بحران بود که ارنست مندل کتاب معروفش رو نوشت، Late Capitalism، که واقعا کتاب بسیار پر اهمیتیه، یعنی سرمایه‌داری متأخر بر پایه همین بود که خیلی ها رو فکر میکردن که واقعا این ضربه کاریه، در حالی که بالاخره تونست در حقیقت کمر راست بکنه از این، و اینا دست زدن به یک سلسله تمهیدات جدید که میخوام وارد دوران ریگان بشم که در اون زمان چه اتفاقاتی افتاد. در واقع اینا تصمیم گرفتن که یک جنگ یک جانبهی برای اینکه نرخ سود سرمایه شروع کرد به پایین افتادن، تمام شواهد نشون میده که چطور، و اینا از دهه 1970 شروع کردن فشار روی سندیکاهای کارگری و مزد و مزایای کارگرا رو فشار روش آوردن. بارها و بارها صحبت کردم و من از کتاب The Great U-Turn که چطور به مدت 150 سال مزد و مزایای کارگرا رو به صعود در امریکا بوده، قدرت یک امپراتوری در اینه. فرزاد ممکنه اون کتاب نشون بدی لطفا؟ دلم میخواد کتابی به عزیزان نشون بدم، The Future of Capitalism، Lester Thurow. این دهه 1980 نوشته شده. مرسی فرزاد جان، عزیزان امیدوارم یادداشت کرده باشید. لستر ثرو استاد دانشگاه هاروارد بود، الان مدتی ازش هیچ خبری نیست، که بحثی داره تو این کتاب. کتابش به هیئت حاکمه امریکاست. بهش میگه که به مدت 150 سال به دلیل اینکه این سیستم از کارگرا حمایت می‌کرد، هر موقع که این کشور دچار مشکلی می‌شد، کارگرا می‌اومدن به کمکتون، حتی سندیکاهای کارگری زرد، به خاطر اینکه مشت و مزایا. حالا که شما دارید اینطور سندیکاها را از بین می‌برید، مشت و مزایای کارگرا را دارید از بین می‌برید، اگر اتفاقی براتون بیفته کی میتونه به دادتون برسه؟ پیام فوق العاده مهمیه. کشورها، امپراتوریها، سیستمها پایه هاشون توده های مردم هم، کارگرها و زحمت کشان میتونن مدتی روشون فشار بیارن. آقای روحانی و دولتش میتونه کارگرها رو سرکوب بکنه، چه کارگرهای هپکو، چه کارگرهای نیشکر هفت‌تپه، چه کارگرهای دیگه، کارگرهای معادن، همجوری کشته بشن، از دین برن، مزد و مزایاشون پنج ماه، شش ماه پرداخت نشه. ولی بالاخره چی اینا رو از پا در خواهده بود؟ همین مردم، همین کارگرها و زحمت کشا. و در امریکا، یعنی کشور ارباب آقای روحانی و کابینش، در رو به افول به همین دلائل میره. یعنی در حقیقت حرف لستر ثرو که الان مدتی اصلا خبری ازش، اون موقع همین پی بی اس رو تمام این تلویزیون ها میوردنش باش مصاحبه میکردن، الان مدتی ناپدید شده. من نقل قول های مفصلی از لستر ثرو توی جزوه چه خواهد شد آوردم. افول امپراتوری ها به این ترتیبه که در واقع در دهه 1970 اینا شروع کردن فشار روی سندیکاها، فشار روی کارگرها، و بالاخره و موفق شدن، برای که در حقیقت سندیکاهای کارگری همینطور که عرض کردم ضعف در حقیقت در طبقه کارگر خود امریکا بود، که بعد از جنگ دوم جهانی سازش کرد با سیستم. طبقه کارگر امریکا و سندیکاهای کارگری با سیستم سازش کردند و و در نشه تبدیل به سندیکاهای انحصاراتی شدن. یعنی در واقع اینو بهش میگن corporate union، یعنی در واقع فقط به فکر بالا بردنش به شنا مزد و مزایای خودشونن، نه اینکه به عنوان یک طبقه دست به دست هم بدن. در هر حال ضربات همینجوری قدم به قدم به شنا پیش رفت تا به روز امروز رسیدیم. بنابراین میرسیم به دوره ریگان که در حقیقت سیستم تصمیم میگیره جنگ یک جانبه علیه طبقه کارگر آغاز بکنه و بالاخره ریگان رو بر سر کار میارن. در دوره ریگان، برای عزیزان به طور خیلی مختصر عرض بکنم، هدف ریگان در حقیقت از پا در آوردن شوروی بود، یعنی به اصطلاح اسمش رو گذاشت امپراتوری شیطانی و در نتیجه شروع کرد به یک مسابقه تسلیحاتی عظیم علیه شوروی. فقط یه رقم برای عزیزان بگم، موقعی که در واقع دولت کارتر به ریگان دولت رو تحویل داد، وام دولت امریکا پایین 1 تریلیون دلار بود. رقم دقیقش الان یادم نیست ولی میدونم که پایین 1 تریلیون دلار بود. موقعی که ریگان اومد سر کار، قرض دولت امریکا یا وام دولت امریکا رو در حقیقت به 4 تا 5 تریلیون دلار رسوند. یعنی در حقیقت بودجه نظامی رو به طور عظیمی بالا برد و هدفش هم عبارت از یک مسابقه تسلیحاتی با شوروی بود که در حقیقت در این زمینه شوروی هم در دام این افتاد و یکی از دلایل افولش هم همین مسابقه تسلیحاتی بود که بخش عظیمی از بودجه اصلاح بودجه رو گذاشت صرف به اصلاح مسائل نظامی در شوروی و در نفسه اقتصادش، در اینکه مسئله به اصلاح بودجه نظامی تغذیه میکنه سیستم سرمایه‌داری رو، برای شوروی بودجه نظامی شم قاتله و در نتیجه به اصطلاح هر سیستمی هر شبه که برای همینه که الان بگذاریم. بنابراین یکی دیگه، و در نتیجه در زمان ریگان برای اولین بار امریکا از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار تبدیل شد. من راجع به امپراتوری انگلیس این مثال رو زدم که در 1915 برای اولین بار انگلیس که یک کشور بستانکار بود مجبور شد از بانک مورگان قرض بگیره، یعنی تبدیل به یک کشور بدهکار شد. امپراتوری ها اینطور افول پیدا می کنن. در دهه 1980 امریکا 1986 در حقیقت برای اولین بار امریکا از یک کشور بستانکار که تمام نرخ بهره ها می اومد به امریکا تبدیل به یک کشور بدهکار شد و این مسئله فوق العاده. حالا بنابراین دولت ریگان تونست بالاخره در تا اواخرش در اثر این مسابقات تسلیحاتی شوروی و اسپا در بیاره. میرسم به دهه 90، سریع میخوام بگذرم. به دهه 90 که میرسیم شوروی از هم فرو میپاشه، آقای کلینتون بر سر کار میاد و چه قولهایی به مردم میده که در حقیقت مردم از جنگ خسته شده بودن و قول پیش دیدن یا پاداش صلح به مردم داد. من انتخابات 1992 رو از نزدیک دنبال کردم که این آدم شیاد چه قولهایی به مردم داد، همین آقای بیل کلینتون، و میدونیم چطور زیر همه اینا زد. ولی به دلیل فروپاشی شوروی بورس سهام شروع کرد اوج گرفتن و در حقیقت این عرصبت که این انفورمیشن تکنولوژی و کامپیوتر و اینا هم دهه 90 شروع کرد به اوج گرفتن و در نشه یک شکوفایی اقتصادی در دهه 1990 آغاز شد که واقعا از 1993 آغاز و تا سال تا مارس 2000 ادامه پیدا کرد و ببینید که چه رقص و پایکوبی. و در این زمان بود که در واقع آقای فوکویاما اون مقاله و بعد کتاب معروفش رو نوشت و پایان تاریخ رو اعلام کرد. و ما میدونیم که در سال 2000 و آقای گرینسپن در حقیقت اعلام کرد که ما وارد یک نیو اکانومی، یعنی یک اقتصاد جدید شدیم، که اصلا تمام این فرمول هایی که نمیدونم بحران ها هست فلان هست اینا همش چشته و در نتیجه این همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. هم مزد کارگرا داشت بالا میرفت، مزد کارگرا هم دهه 90 داشت بالا میرفت و هم سود سرمایه ها، بنابراین اینا با هم دیگه تضادی ندارن و این ادامه پیدا خواهد. مثلا مارس سال 2000 که بورس سهام از هم فرو پاشید و همه متوجه شدن که این یک حبابی به نام حباب دات کام اسمشو گذاشتن. داستانهای من از این سالها دارم که چه کسایی دستخوش خوشبینی شدن، سرمایه گذاری کردن توی بورس سهام و چطور در سال 2000 تمام این امیدهاشون به ناامیدی کشیده شد و صندوقهای بازنشستگی چطور از هم فرو کاشید و میلیونها کارگر چطور تمام هستیشون رو از دست دادن و بیکار شدن و غیره و غیره. داستان خیلی مفصلیه، اینا رو من در جزه چه خواهد شد آوردم و در چند جزه مقاله دیگه. اصلاً که بنابراین با این فروپاشی دوباره ما میدیم سال 2001-2002 یک بحران دیگه یا در حقیقت یک رکود دیگه است که آقای گرینشتن در این فاصله میاد، خود را اولا عذرخواهی میکنه که آره این اقتصاد جدید نیست، خیلی ببخشید، چون اون موقع مجله تایم عکس ایشون رو و آقای رابرت روبین رو و لارن سامرز رو که از نوچه عکس اینا رو انداخت مهمان مردان سال، این سه نفر رو بعدش عذرخواهی کرد آقای گرینشتن. چی کار کرد این دفعه؟ اومد نرخ بهره رو از 6% همین طور پایین آورد تا نزدیک به 0 و مردم رو تشویق کرد که خونه بخرن. این سالهای 2000ه. ولی در سال 2000 اتفاق دیگه ای افتاد. من اینا رو قبلا راجبشون صحبت کردم ولی لازمه که ما ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تا به امروز روز رسیدیم. سالهای 2000 ولی با این فروپاشی کاملا هیئت حاکم احساس خطر کرد و متوجه شد که باید فکر اساسی بکنه و در نتیجه احتیاج به یک پرل هاربر یعنی به یک 11 سپتامبر داشتن و گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. عزیزان پیشنهاد میکنه من چند هفته بعد از 11 سپتامبر مقاله مفصلی نوشتم راجع به 11 سپتامبر و پیامدهاش. اگر عزیزان فرصت بکنن که توی بخش مقالات در mmuhit.org هستش که اینا گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق میفته و برنامه هایی رو که در زمان کلینتون تدوین کرده بودن پیاده بکنن، که در واقع بعد از فروپاشی شوروی تمام کشورهایی که به نوعی یا رابطه با شوروی داشتن و یا اینکه از فرامین امریکا تبعیت کامل نمی کنن باید از پا در بیان، که ما می دونیم 7 کشور جزی کشورهایی بودن که باید از پا در بیان. حالا غیر از افغانستان عبارت از عراق، ایران، سوریه، لبنان، لیبی، سودان، سومالی و غیره و غیره که این جز برنامه هاشون بود. و ما می دونیم آقای جورج دبلیو بوش که بر سر کار اومد آغاز به پیاده کردن این برنامه ها کرد و ما می دونیم که چطور جورج دبلیو بوش با تقلب در اینکه الگور انتخابات 2000 را برده بود، ولی ما می دونیم از طریق سپریم کورت یا دیوان عالی کشور در حقیقت و با دخالت فعال آقای جیمز بیکر در حقیقت آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا شد در سال 2001. برای اینکه این برنامه ها رو که پشتش هم البته دانالد رامسفلد و دیک چینی بودن، فقط خود جورج دبلیو بوش نبود که یه آدمی با ضریب هوشی بسیار پایین، در واقع ریاست جمهوری به دست دیک چینی و دانالد رامسفلد بود. هر شبت که و شروع کردن به پیاده کردن این برنامه ها. و ما میدونیم که نه تنها به افغانستان حمله کردن، بلکه تجاوز کردن به عراق. و بسیاری ها میخوام به اینجا برسم، قدم به قدم در اون صحبت میکنیم که افول امپراتوری ها چجوریه. بعضی ها افول واقعی امریکا رو در حمله امریکا به عراق میدونن و نه این چیزهایی که من اسم بردم، که به یک معنا میشود گفت اینم حرف درستی میتونه باشه، ولی یکی از مراحل این افوله. چرا این صحبت رو میکنم؟ برای اینکه موقعی که اینا این تجاوز ضد بشری رو به عراق کردن، بهانه شون این بود که در واقع عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره. بشریت متوجه شد که اینا دولت امریکا به طور کلی دولت دروغگوه، که در همین چیز عزیزان میدونن که بعد از اینکه خانم نیکی هیلی، حالا برمیگردم دوباره به چیز، که یه موش از این آهن پاره ها رو پشت خودش گذاشته بود و بعدش اشاره میکرد که این موشک مال ایران بوده و امثال هم، آقای ظریف جواب بسیار جانانه ای بهش داد. در حقیقت یه عکس انداخت که آقای کولین پاول این شیشه رو گذاشته و میگه که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و به این بهانه در حقیقت به عراق حمله کردن. خانم نیکی هیلی دوباره میخواد یه همچین چیزی رو در مورد ایران برپا بکنه. خب این یک به اصطلاح نتیجه سیاسی که نشون میده امریکا مطلقا به حرفشون نمیشه اعتماد کرد، صداقت نداره، انسانیت نداره. و این یه شکست سیاسی عظیمه برای یه دولتی که خودش رو سرور جهان میدونه. بنابراین حمله به عراق با این بهانه واهی و دروغ که شکست سیاسی بزرگ برای هیئت حاکمه امریکا و کل سیستم سرمایه‌داری و سیستم امریکا بود. غیر از اون تا الان محاسبه شده که در واقع بین 3 تا 5 تریلیون دلار واقعا این برای امریکا خرج برمی‌داره. درسته که امریکا میتونه همینجوری فعلا اسکناس چاپ بکنه، ولی بالاخره روزی این یخشو خواهد گرفت. که الان این من به عزیزان عرض کردم که در زمان کارتر کمتر از 1 تریلیون دلار بوده وام دولت امریکا و الان 20 تریلیون دلاره. بالاخره روزی به اصطلاح the day of reckoning اینو بهش میگن، روز حسابرسی یا حساب پس دادن بالاخره خواهد رسید. the day of reckoning خودشون میگن. همین جوری نیست که بتونه چیز بکنه. حالا بگذاریم که به اصطلاح کشورهایی هستن که در حقیقت دلار رو چمچم و چمچم اون خودش یه بحث تازه است کنار دارن میذارن و در نتیجه بنابراین خیلی ها میخوان مراحل مختلفه حمله به عراقش هم بهای عظیمی از نظر سیاسی امریکا پرداخت کرده، هم از نظر مالی، هم از نظر معنوی. و چی به دست آورده؟ عراق رو که میخواستن تجزیه بکنن، عراق فعلا تونسته از تجزیه شدنش جلوگیری بکنه. اینا حیدر آبادی رو آوردن تا بتونن اونجا دوباره میخشون رو بکوبونن، در حالی که حیدر آبادی باعث شده که عراق در واقع تکه پاره نشه و در نتیجه و میخواستن که در واقع تسلط کامل بر نفت اونجا پیدا بکنن، نتونستن. بنابراین بهایی که پرداخت کردن فوق العاده عظیم‌تر از اون چیزیه که به دست آوردن. حالا بگذاریم که مردم عراق، کشور عراق چه بهایی پرداخت کرده که هیچگاه تاریخ این جنایتکارا رو فراموش نخواهد کرد. بنابراین میرسیم به اینجا که اینا آره برنامه هاشون رو پیاده کردن، الان هم در افغانستان و هم در عراق گیر کردن، که به قول پاتریک کوبرن میگه که هم در افغانستان اینا شکست خورد، هم در عراق شکست خوردن. اینا باعث افول امپراتوری ها میشه که در واقع اینا قدرت نظامیشون فراتر از قدرت اقتصادیشون میره. چیزی که پال کندی در افول امپراتوری ها صحبت میکنه. میگه اینا بهش میگن overreach، یعنی در حقیقت تو بیش از توان اقتصادی، توان سیاسی، توان مالی قدرت نظامت رو گسترش بدی، که امریکا در واقع همین کار رو کرده و بهاش رو خواهد پرداخت. بنابراین این هم یکی از مراحل در حقیقت افول این امپراتوریه. و بعد ما میدونیم که پیاده کردن در واقع سیاست های نئولیبرالی بوده. برمیگردم به اینه که اینا چه سیاست هایی رو پیاده کردن و چرا این سیاست ها با شکست کامل روبرو شد و در نتیجه باعث شد که ترامپ بر سر کار بیاد. ما میدونیم روی کار آمدن ترامپ که چرا روی کار اومد. شکست سیاست های نئولیبرال، یعنی خطشه آقای انتونی گیدنز که توسط کلینتون، بلر و ادامه اون توسط اوباما که عبارت باشند از سخت گذاشتن بر اصول بنیانی سرمایه‌داری که در واقع دنباله دیدگاه هم فوکویاماست، عرصبت که به عبارت دیگر سیاست های نئولیبرال رو من به طور مختصر در این اجزان عرض می کنم که در عرض این 30 سال که اینا پیاده شده، در واقع از اواخر کارتر آغاز میشه، بعدش در واقع زمان ریگان به اوجش میرسه و بعدش هم ادامه پیدا میکنه تا به امروز. 1. خصوصی سازی هرچه گسترده تر و تبدیل همه چیز به کالا، از جمله آموزش، پزشکی، که اینا واقعا جزء حقوق مردمه و اینا خصوصیشون میکنن و در نتیجه چه فشار روی مردم خواهد. و حتی آب و هوا، آب که یک کالا نبوده، نسل جوان ممکنه یادش نباشه، ما که از آب رودخونه استفاده میکنیم، بعدش آب لوله اومد، ولی الان ما باید آب رو بچه 1 دلار 2 دلار بخریم، تبدیل به کالا میشه. هوا میتونه تبدیل به کالا، همین چیز. و از جمله عرض کردم شرافت، انسانیت، سیاست، کنگره امریکا، کاخ سفید، همه اینا خریده میشه، همه چیز کالا میشه. 2. آزادی کامل و مطلق سرمایه، یعنی در واقع انتقال سرمایه ها و تولید به کشورهای با پایین ترین مزد، که اینو بهش میگن race to the bottom، یعنی که یعنی رفتن به کشورهای با پایین ترین مزد و مزایا با نداشتن هیچ گونه مقررات. الان مثلا سرمایه هاشون رو کشورهای امریکا داره از چین بیرون میکشه، در اینکه سطح مزد و مزایای کارگران میره بالا، میره به ویتنام، میره به بنگلادش، به جاهای دیگه. اینا بهش میگن race to the bottom و این روی مزد و مزایای کارگرای امریکایی فشار میاره. و به همون اندازه موانع شدید بر سر حرکت نیروی کار، همینطور به اصطلاح مرزها رو شدیدتر جلوش رو میگیرن که نیروی کار نتونه حرکت بکنه ولی سرمایه با آزادی کامل حرکت بکنه. 3. مقررات زدایی یا دی رگولیشن. عزیزان دقت بکنن این آیده که دارم میگم، تمام اینها رو دولت روحانی در ایران داره پیاده میکنه و به همین دلیل که درسشو نمیخواد بگیره و در اینچه اقتصاد ایران رو به طرف قبرستان میبره. دی رگولیشن، بودجه 97ش عزیزان نگاه بکنن، مقالات متعددی که بیرون اومده که ببینید تقریبا نیمی از بودجه صرف به اصطلاح چیزای مذهبی و به اصطلاح حوزه علمیه قم و امثالهم داره میشه، که در مورد لگدمال کردن حقوق کارگران هم عرض که 3. مقررات زدایی که هم حقوق کارگران لگدمال میشه، آزادی کامل اخراج کارگران، موقتی و پیمانی کردن مشاغل که بالاخره کارگرای نیشکر هفت‌تپه موفق شدن، فعلا یه پیروزی به دست آوردن که امیدواریم سر جاش بمونه، اگر نه دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. عرشبت که نادیده گرفتن تمام به اصطلاح چیزای ایمنی شغلی، سه در مورد محیط زیست، و چهارم برقراری قوانین ریاضتی که فشار دائم روی مزد و مزایا، از میان بردن سندیکاهای کارگری، حذف یا کاهش حق بیکاری، اضافه کاری، از میان بردن خدمات دولتی یعنی آموزش رایگان، پزشکی رایگان و غیره و غیره، و مالی کردن اقتصاد و نظامی کردن اقتصاد، و در نتیجه افزایش شدید درآمد ثروت‌ها و سرمایه‌ها و سکون یا پایین رفتن درآمد نیروی کار، و از این رو ایجاد شفاف طبقاتی. همه اینها باعث این شد از زمان ریگان تا اواخر آقای اوباما، و در نتیجه باعث این شد که اون کارگرایی که به آقای اوباما و آقای کلینتون و امثال هم رأی داده بودن متوجه شدن که اینا چه جانورانی هم، چطور دشمن قسم خورده شون، و در اینجا فکر کردن که ترامپ در حقیقت ولی نجاتشون با قولهای جدا نمیرسم که وارد به اصطلاح دولت ترامپ بشم، که با روی کار اومدن ترامپ در حقیقت افول این امپراتوری شدت و شتاب داره میگیره. چه جلسه آینده من صحبت خواهم کرد که در از همین 11 ماهی که بر سر کار بوده چه کارهایی کرده و چه ضرباتی به این امپراتوری از این طریق خورده و داره میخوره، و این آخرین شاهکارش رو هم که من صحبتش رو کردم. بنابراین اینا رو ما باید دنبال بکنیم و این جابجایی ها رو در سطح جهانی از نظر توازن قدرت در نظر بگیریم تا ببینیم که برخلاف تمام بدبینی ها، غش خوردن ها، به افسردگی چشیدن ها، در واقع بارقه امیدی وجود داره برای آینده. و نظر خود من اینه که حالا این رو همین جوری دارم میگم، از اینا هیچ بعید نیست، اینا نمیتونن به ایران حمله بکنن، نمیتونن به کره شمالی حمله بکنن، همینطور که نتونستن به من نرسیدم صحبت بکنم، همینطور که به سوریه نتونستن حمله بکنن. حالا وارد بحث سوریه شاید جلسه آینده بشم. امریکا داره مقاومت میکنه، داره خطر در اونجا ایجاد میکنه، داره منطقه پرواز ممنوع بخشی از اونجا رو چیز میکنه و داره در حقیقت شاخشونه میکشه برای روسیه، که اون میتونه یه نقطه خطر باشه، ولی من فکر نمیکنم که امریکا توان اینو داشته باشه که دوباره به کشور دیگه‌ای به اون صورت که به افغانستان و عراق و لیبی حمله کرد بتونه دست به یک جنایت اونجوری دوباره بزنه. بنابراین در این حد، برای اینکه باید بریم در این جابجایی قدرت‌ها، باید ببینیم که در شرق چی می‌گذره. بنابراین میرم روی بحث سوسیالیسم با چهره چینی که هفته گذشته من صحبت کردم. یعنی که و چطور بولتن کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد کنفرانس 2015 این حزب راجع به اقتصاد چین بر اهمیت 8 اصل که زیر عنوان اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با ویژگی چینی چیا هستن، که من شروع کردم به در واقع خوندن این 8 اصل و بخشی از اصل اول رو فرصت شد که برای عزیزان بخونم. ادامه میدم همین بخش. عزیزان دقت بکنن که در اولین بخش یا اصل تأکید بر علم و تکنولوژی و مدیریت و سازماندهی و بالا بردن بهره‌وری کاره و نه تضادهای طبقاتی. دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که چی داره میگذره در اونجا و چرا. همه اینا نکته توشه، برای اینکه سوسیالیسم در نهایت یعنی دموکراسی بنیادین، سبستانتیو دموکراسی، برخلاف دموکراسی سرمایه‌داری که فرمال دموکراسی هستش، یعنی دموکراسی روی کاغذ و رسمی دروغینه که ما در امریکا داریم میبینیمش، در کشورهای در ایران داریم میبینیمش. بعضی از این به اصطلاح چپ‌های امریکایی ایران رو چون عربستان اونجوریه میگن ایران یه دموکراسیه. معنای دموکراسی رو نمیدونم. از اون آقای محمد قوچانی که میگه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دنباله قوانین انقلاب مشروطه است. جالب آقای علی کشکر یه جواب جانانهی بهش داده. بگذاریم. بنابراین میخوام عرض بکنم که تا زمانی که ما به دموکراسی سبستانتیو یا بنیادین نرسیم نمیشه اسم اون سیستم رو سوسیالیسم گذاشت. فعلا بنابراین تأکید روی بالا بردن بهره‌وری کار، علم و تکنولوژی، سازماندهی کار، مدیریت کارا و عرصبت که مدیریت درسته. ادامه همین تأکید بر نوآوری قابل دوام به ویژه امروز اهمیت حیاتی دارد. نوآوری، ابداعات، اختراعات، نوآوری ها. هفته آینده امیدوارم من فرصت بکنم راجع به اینه که حالا آقای ترامپ نه تنها سیاست خارجیش اینه که میبینیم، در واقع سیاست اینیست. سیاست اولا افتاده دست پنتاگون که اونم در هم و بر همه واقعا. در سوریه مثلا دست به جنایت میزنن، ولی تیلرسون یه چیز میگه، خانم نیکی هیلی یه چیز میگه، مکمستر یعنی مشاور اصلیش یه چیز میگه، جان کلی رئیس دفترش یه چیز میگه، بعد خود آقای ترامپ در توییترش یه چیز دیگه میگه هر روز صبح. یعنی آشوب و تلاطم عمیقی و شدیدی. ولی غیر از اون در واقع بر سر خود امریکا چی داره میاره ترامپ؟ مثلا الان در چین بودجه تحقیقات پایه‌ایشون عجیب داره میره بالا و تأکیدشون بر همین نوآوری هاست. امریکا درست برعکس بودجه تحقیقات پایه‌ای هر که پایه‌ایشون همینطور داره. مثلا NIH National Institute of Health که واقعا یک مرکز تحقیقاتی عظیم برای مسائل پزشکیه بودجهشو کاهش دادن. در واقع تمام بودجه های اجتماعی رو بین 20-30% کاهش داده، بودجه نظامی رو 15% برده بالا. اینا تشدید میکنه افولیت امپراتوری رو. بنابراین تأکید بر نوآوری قابل دوام یعنی کنسیستن به ویژه امروز اهمیت حیاتی دارن. تنگناهای موجود، تنگناها باتلنک در اقتصاد چین که جلوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این کشور را میگیرد، ناکارایی درون همین نیروهای محرکه در جهت نوآوری و نبود نیروهای تولیدی تازه است. یعنی ما در واقع تنگناها رو باید از بین ببریم. میان سالهای حالا اینجا یه آمار جالبی میده. که در واقع اینا در زمان جیان جمین و هو جینتائو که این دوتا هر کدوم 10 سال ما میدونیم رئیس جمهور بودن، میان سالهای 1998 تا 2003 تولیدات با تکنولوژی بالای چین نه تنها وابسته به مواد وارداتی بود، وارداتی، بلکه عمدتاً زیر مدیریت سرمایه گذاران به شرکت‌های خارجی بود. هم در زمان تنگ شیاوپی موقعی که اجازه دادن سرمایه‌های خارجی بیان، هم جیانگ زمین و هم عصبت آخرینشون هو جینتائو. به طور مثال در 2003 بنگاه‌های چینی وابسته به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نزدیک به 90% از صادرات کامپیوتر، قطعات و حواشی آن، 75% از صادرات وسایل کالاهای الکترونیکی و ارتباطات راه دور را تشکیل می‌داد. یعنی واقعاً وابستگی خارجی. عزیزان دقت بکنن که چه تغییراتی در سیاست‌ها داره به وجود میاد و چرا چین گرایش عمومیش از زمان روی کار اومدن شی جین‌پینگ بیشتر به طرف سوسیالیسم بوده تا سرمایه داری. برای اینکه ما این گرایش ها رو باید تضاد طبقاتی که از بین نرفته، استثمار انسان از انسان که از بین نرفته و در نتیجه هنوز به قول سمیرانی معلوم نیست که واقعا چین به طرف سرمایه داری بره یا به طرف سوسیالیسم بره. بنابراین با دقت اینا باید دنبال بشه. از اون موقع به بعد دولت چین توجه زیادی به نوآوری ها و ابداعات داخلی مبذول داشته است. انسان باید ببینن که گر و گر در واقع مثلا گوگل اخیراً یه به اصطلاح مؤسسه مهمی برای اینکه گوگل رو چین بیرون کرده بود. ما میدونیم که چین داره دستگاه های در واقع هم گوگل خودش رو داره به وجود میاره، هم فیسبوک خودش رو، هم همه چیز خودش رو داره به وجود میاره، همینطور که سیستم بانکی خودش رو داره به وجود میاره، همه چیزش رو به اصطلاح مستقل میکنه از اینا و گوگل رو بیرون کرد. ولی گوگل چون اونجا میبینه که چه پیشرفت‌های عظیمی در چین راجع به عصبت که Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی هست، اومده با اونجا یه دکون باز کرده. یعنی میبینه که در چین واقعا وسایلش فراهمه که تحقیق بکنه. دانشمندای امریکا گر و گر برمیگردن به چین، نه تنها خود چینیا، برای اینکه اونجا وسیله براشون فراهمه، حقوق بسیار بالا، درآمد بسیار بالایی براشون تأمین میشه و نظم و انضباط و انگیزه هایی که در اونجا وجود داره. از اون موقع به بعد دولت چین توجه زیادی به نوآوری ها و ابداعات داخلی مبذول داشته است. ما باید چنین افکاری را که در بحث‌های اقتصادی چین شایع است عزیزان دقت بکنن، مبنی بر این که تولید به خوبی خرید نیست و خرید به خوبی اجاره کردن نیست. این تئوری که در ایران وجود داره، خرید خیلی بهتره، برای این که در واقع قدرت در دست سرمایه های تجاریه، دست بازاری هاست. چرا تولید بکنیم؟ میخریم نفت خام میفروشیم و جنس میخریم. همین مسئله در چین موجود داشته یه زمانی. تولید به خوبی خرید نیست و خرید به خوبی اجاره کردن نیست و یا از قوانین بازار برای ورود تکنولوژی استفاده کنیم، آقای روحانی و کابینه‌اش و غیره را باید کنار بذاریم و ابداعات و نوآوری های اصیل یعنی داخلی و بومی و ابداعات تکمیلی و هماهنگ و مجدد را مورد توجه قرار دهیم. تمام اینا همینطور که عرض کردم درس توش برای خود ما. این ابداعات رو و این ابداعات رو باید در اقتصاد وارد بکنیم، همینطور که در امریکا همیشه شما MIT Massachusetts Institute of Technology و هاروارد رو در شرق دارید و سایر در واقع دانشگاه‌های بزرگ رو. بغل دستش کارخونجات که اینا رو ابداعات، اختراعات و نوآوری هایی که در MIT صورت میگیره در همونجا پیاده میکنن. باید وارد اقتصادشون کرد. در شرق هم همین، در غرب هم همینطور. دانشگاه های استنفورد و امثال هم رو داری یا کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی و یا دانشگاه برکلی رو داری و ابداعات و نوآوری هاش بلافاصله در سیلیکون ولی به کار انداخته میشه. در حقیقت یک ارتباط ارگانیک بین دانشگاه ها و نوآوری ها و اختراعات و ابداعاتش با اقتصاد وجود داره. سیستم سه‌جانبه‌ای باید برقرار شود. مرکب است. همه اینا مهمه. دولت، بازار و تکنولوژی. زیر نظر دولت باید باشه. منتها قوانین بازار هنوز عمل میکنه. نمیشه از بین برد. قوانین بازار رو نمیشه فعلا از بین برد. منتها زیر نظر دولت. برنامه NEP اگر پیاده می شد یک چنین چیزی بود. بازار و تکنولوژی با هم که اقتصاد بدون برنامه را باد هوا می کنه. اقتصاد باید با برنامه باشه. در این فرایند اثر تعیین کننده علم و تکنولوژی باید کاملا درک شود. بنابراین در این اولین ماده از این 8 ماده تصویب شده اهمیت علم و تکنولوژیه و اهمیت علم و تکنولوژی به عنوان چراغ راهنمای توزیع منابع در سطح استراتژیک باید پذیرفته شود. می‌رسیم به توزیع. پس این 1-2 سمتگیری تولید در جهت بهبود زندگی مردم. حالا ببینیم اصلا تمام اینایی که صحبت میکنیم تولید هدفش چیه؟ هدفش فقط سود سرمایه هاست؟ یکی از اصول اقتصاد سیاسی نظریه هدف تولیده. یعنی تولید برای چی؟ در سرمایه‌داری هدف مستقیم و نهایی تولید عبارت از انباشت ارزش‌های اضافی یعنی سود سرمایه است. و ما می‌دونیم هم طبیعت و هم انسان در مسلخ این، در قربانگاه این قربانی میشه. ارزش‌های اضافی یا سود خصوصی تا جای ممکن است، حتی اکثرش. و تولید ارزش مصرف هدفش خدمت و انباشت سود خصوصی است. ما میدونیم هر چیزی که تولید میشه یه ارزش مصرف هم داره، یه چیز مفیده، ولی هدف غایش سوده. از این جهت تفاوت بنیانی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم وجود دارد. در مقابل الگوی سرمایه‌داری هدف مستقیم و نهایی تولید در سوسیالیسم رفع نیازهای مادی و معنوی کل مردم است. اقتصاد سیاسی مشخصا سوسیالیسم چینی باید از اصل فرماندهی تولید در جهت ارتقای سطح زندگی و رفع نیازهای مردم پیروی کند. فوق العاده مهمه. تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو، عزیزان دقت بکنن که از تضادها اسم میبره، هر کدوم از اینا رو ما باید بهش دقت بکنیم که اینا چگونه باید این تضادها حل بشه. تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم اگه ما فقط بر سر تضاد طبقاتی تأکید بکنیم و تأکید بر روی نیازهای مردم نباشه، میتونیم بلغزیم که در بعضی از سیستم ها اتفاق افتاده. برزن میشود گفت در ونزوئلا که نیازهای مردم بهش توجه زیادی نشد. در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو و عقب ماندگی تولید اجتماعی از سوی دیگر است. یعنی شما نیروهای مولدت رو بالا نبردی، تولید داخلی نداری، نفت میفروشی، نفت خام، جنس همینطور وارد میکنی. این بالاخره با شکست روبرو میشه. فائق آمدن بر چنین تضادی همانا از طریق توسعه سریع به پیگیر قدرت تولیدی کشور است. حالا این میتونه به چه بیراهی کشیده بشه؟ چون توی این زمینه ابداع، نوآوری، سرمایه‌داری، بخش سرمایه‌داری کشور نقش فوق‌العاده مهمی داره. بنابراین میتونن مسلط بشن و جامعه رو به طرف سرمایه‌داری ببرن. مواظب اینم باید بود. یعنی اینجا یک باید با دقت هرچه تمامتر این چیزها رو در نظر گیره که نه آدم به این طرف بیفته کشور یا سیستم و نه به اون طرف. این است وظیفه اصلی و اولیه سوسیالیسم در مراحل اولیه‌اش. در مراحل اولیه‌اش یعنی تأکید بر علم، تکنولوژی، نوآوری، مدیریت، سازماندهی، ابداعات، در این حال که هدفش رفع نیاز انسان هاست و نه فقط سود. چنین توسعه‌ای باید تمرکزش بر مردم بوده و تنعم همگانی هدف راهنمای آن باشد، برخلاف سرمایه‌داری که شکاف طبقاتی عظیم به وجود میاره و تمرکز ثروت در 1% بالا. 3. اولویت مالکیت عمومی در سیستم حقوق مالکیت نکته فوق العاده مهمه و این تفاوت بنیانی با سرمایه‌داریه. تنش بنیانی میان تولید فزاینده سوسیالیستی و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری موجب ظهور تضادها و بحران‌های دیگری می‌شود. یعنی کاملا مواجه این قضیه هستند. این تضادها شامل کشاکش میان مدیریت و برنامه ریزی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی، آشفتگی بازار، تنافر میان گسترش نامحدود تولید و کمبود نسبی تقاضا. یعنی شما اگر مزد کارگرا رو به همون نسبت پیشرفت تولید بالا نبرید، تقاضا به اندازه کافی نخواهد بود و دچار بحران میشید و ایجاد حباب گاه به گاه و وحشت در بازار و رکوده. همین چیزی که در اینجا اتفاق میفته. در اینکه شما همپایه این، من به ازون عرض کردم که اینو من در کتاب در جزئی در واقع یا کتاب چه خواهد شد آوردم. خانم جولیت شور، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه هاروارد، یه حساب سرانگشتی کرده که از دهه 1980 تا سال 2000 بهره‌وری کار در امریکا 100% بالا رفته. خب بهره‌وری کار که بالا بره یعنی جنس و کالا بیشتر تولید میشه، یعنی کارگر در هر ساعت 2 برابر تولید میکنه. در عوض آیا مزد و مزایای کارگر به همون نسبت رفته بالا؟ نه تنها بالا نرفته، حساب داره میکنه که ساعت کار کارگر امریکایی چقدر بالا رفته و مزدش یا به حالت سکون و یا افت رفته. خب نتیجه چه میشه؟ موقعی که از یک طرف شما تولید رو اینقدر ببری بالا ولی تقاضا به اندازه کافی نباشه ایجاد رکود میکنه، ایجاد حباب هم از طرف دیگه میکنه. در چین و در هر کشور دیگه باید مواظب این قضیه باشه. بنابراین اون در واقع کارایی کارگر که دو برابر رفته، سودش به جیب کی رفته؟ بالایی ها، و نه به جیب کارگر. یعنی درآمد سرمایه بالا میره، درآمد نیروی کار پایین میره، تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. اینو مارکس در بحثی که راجع به پول میکنه میگه بین عرضه و تقاضا فاصله هم زمانی و هم مکانی وجود داره. بنابراین معلوم نیست که عرضه و تقاضا برخلاف آنچه که آدم اسمیت میگه، دیوید ریکاردو میگه، جان باپتیسته میگه که میگه هر عرضه تقاضای خودش رو به وجود میاره، ابدا اینطور نیست. بینشون میانجی پول وجود داره. تو به اندازه کافی باید پول داشته باشی که اون عرضه رو بخری. اگر درآمد کارگر به اندازه کافی نباشه، تضاد بین این دو تا به وجود میاد. حالا حرف آقای ریکاردو درست از هم در اومده یا مارکس، در این با چشم خودمون میبینیم. و در واقع در چین باید مواظب این قضیه باشن، یعنی تمام تضادها رو باید با دقت دنبال بکنن. تنافر میان گسترش نامحدود تولید و کمبود نسبی تقاضا یا افکتیو دیمند و ایجاد حباب گاه به گاه و وحشت در بازار و رکود، ضدیت‌های طبقاتی ناشی از این تضادهاست، از نظر تاریخی موجب جنبش‌های توده‌ای برای جایگزینی ساختن مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی وسایل تولید شده است. کاملا همینطوره و باید اینطور باشه. یعنی در حقیقت مالکیت که از دست تولید کنندگان واقعی مصادره شده، دوباره باید به دست اونا برگرده، منتها این زمان میبره. اقتصاد سیاسی کنونی چین به حقوق مالکیت با غلبه مالکیت عمومی، نمیگه به طور کامل، میگه با غلبه مالکیت عمومی پایبند است. در متن و چارچوبه ازم دقت بکنم که زمانی که عقب ماندگی وجود داره، هنوز شما نمیتونید مالکیت رو به طور کامل از بین ببرید، مالکیت خصوصی رو. در متن و چارچوب عقب ماندگی نسبی بهره‌وری کار در مراحل اولیه سوسیالیسم و توسعه اقتصادی، وجود مالکیت غالب عمومی همگام با مالکیت‌های خصوصی متنوع را می‌طلبد. نکته فوق العاده مهمه. غلبه باید با مالکیت عمومی باشه. درست برخلاف مسیری که روحانی در ایران، احمدی نژاد و تمام اینا با خصوصی سازی‌هاشون، چه مشتی غارتگر دزد تا مغز استخوان فاسه. اگر من برسم از زبان دکتر ابراهیم رزاقی که اخیراً مشاهده ای داشته برای عزیزان میخونم که چطور از سر تا ذیل، چطور گردانندگان این حکومت تا مغز استخوان فاسدن. ما باید این درس ها برامون درس باشه، یعنی راه حل باید داشته باشی. راه حل وجود داره. مسئله ایران یه مسئله سیاسیه، راه حل های اقتصادی دقیق وجود داره. این موانع سیاسی از پیش پای مردم باید برداشته بشه. توسعه اقتصادی، مالکیت غالب عمومی هنگام با مالکیت های خصوصی متنوع را می طلبند. کسب و کارهای خصوصی داخلی و خارجی تحت شرایط و با پیش شرط و اولویت دادن کیفی و کمی به اقتصاد عمومی اجازه فعالیت می‌یابند. دوباره می‌خونم: کسب و کارهای خصوصی داخلی و خارجی تحت شرایط و با پیش‌شرط اولویت دادن کیفی و کمی به اقتصاد عمومی اجازه فعالیت می‌یابند و پیش می‌روند. تأکید این بر این اصل، یعنی این سیاست، بر آن است که نیاز به تقویت و توسعه بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد، در این حال که بخش خصوصی اقتصاد نیز تشویق می‌گردد. برای اینکه هنوز اینا میتونن ابداعات، اختراعات، هنوز انگیزه مادی وجود داره. انگیزه مادی رو که ما نمیتونیم پولدار شده یا زندگی بهتر و یا حتی مجلل نمیتونه امروز و فردا از بین ببره، ولی باید با پیش شرط ها و شروط ها تا مطمئن شمیم که انواع مالکیت ها کمبودهای یک دیگر را جبران تا از طریق پیشرفت هماهنگ و در همکاری با هم جبران و ترمیم بکنن. با این همه از نقش مرکزی مالکیت عمومی باید حفاظت شود و بخش دولتی باید در اقتصاد غلبه داشته باشد. من وقتم تمامه، تا اینجا هفته گذشته اینو در واقع ادامه میدیم. همه اینا درس دوشه. علت این که من این مقاله مفصل رو دارم برای عزیزان میخونم اینه که درس های مشخص و دقیقی توشه که ما میتونیم اینا نگن که آره اینا آلترناتیو ندارن، همش شعار میدن، همش منفی بافی میکنن، ولی برنامه ندارن. برنامه نداری؟ برنامه دقیق داری. اقتصاددانای خود انسانهای ملی‌گرا و در حقیقت وطن‌دوست در ایران برنامه دقیق دارن و میدونن که اینا چه خیانتی به اقتصاد ایران و ملت ایران دارن میکنن و کارگرها در ایران مقاومت خواهند کرد، همینطور که دارن میکنن. و ما میدونیم که در اعتصاب شش روزه کارگرهای نیشکر هفت‌تپه چطور پیروز شدن، ولی کارگرهای دیگر هم همینطور مقاومت خواهند کرد. وقت من تمام، فرزا جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. من راستش بگم روم نمیشه یا حالا هرچی، ولی اگه کمک عزیزان نباشه برنامه نمیتونه احتمال پیدا بکنه. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره هر شبت که، و از اونجا عزیزان میتونن به توییتر برن و اونجا برنامه رو ببینن و بعدش هم به سایت تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به سایت mmohit.org صداش میده. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.